تلاش زیاد، ابتکار روز به روز، نوآوری، اینا اقتدار میاره. نمیتوان همطور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود. مسئولین قوه باید نگاه کنن، ضعف‌ها رو پیدا کنن، مشکلات رو پیدا کنن، گره های کور رو پیدا کنن، اینها رو برطرف کنن. با ابتکار ذهن‌های برتر، ذهن‌های ممتاز میتوانن کمک کنن. در درون قوه هم به حمدالله هستند، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساخت‌های فنی تأمین بشه، زیرساخت‌های انسانی تأمین بشه، این میشود اقتدار قوه قضاییه، یک قوه قوی و مقتدر که توانایی حرکت به سمت اهداف خودش رو داره.
وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگو روز از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. آقای غضنفر آبادی عزیز، یه سوال دیگه‌ای که من دارم، گاهی در فضای رسانه‌ای شدید موجود که ابعاد گفتمان سازی هوشمندانه طراحی میشه، از مسئولین، از جایگاه‌های مشاوران عالی دارن، نزدیکان دارن در دستگاه اجرا، در همه زمان‌ها بوده، در دوره اخیر هم هوشمندی بیشتری رو آدم احساس میکنه. واقعا نگاه دادگاه انقلاب، چون اینها به شدت ضد امنیتی هستند و افراد خاص رو هم نشانه میگیرن، فضاهای خاص رو نشانه میگیرن، کمی هم درباره این فضاها که بسیار رایج شده طی 10 سال اخیر همین صحبت بفرمایید.
خدمت شما شاید واقعا یکی از نکات بسیار مهمی که اشاره فرمودید همینه. گاهی اوقات دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات، این جو رسانه‌ای، ممکنه اهتمام نورزه، در حالی که ما باید نسبت به این موضوع واقعا اهتمام ببرزیم. ببینید، مبارزه با جرائم ناامنی کار ساده نیست، مبارزه با جرائم فساد مالی و فساد کار ساده نیست، مبارزه با کسانی که باندهای بزرگ مواد مخدر رو تشکیل دادن کار ساده نیست. گاهی اوقات این که ما اگر این موضوع رو نادیده بگیریم، یعنی این جو تبلیغاتی گسترده پشت این موضوعات رو اگر ما نادیده بگیریم، زحمات همکاران ما به هدر میره یا نادیده گرفته میشه. یعنی مردم اینا یه جوی رو درست میکنن، این قاضی که اینجا شب و روز داره زحمت میکشه در بازپرسی، در دادگاه، در دیوان عالی کشور، در جاهای مختلف واقعا زحمت میکشن، زحمات طاقت فرسایی رو متحمل میشن، این فضایی که درست میکنن، این فضاهای رسانه‌ای که درست میکنن، این باعث میشه که مردم بگن که از ناحیه قوه قضاییه، از ناحیه دستگاه قضا کاری صورت نمیگیره. به نظر من واقعا ما باید این کارا رو انجام بدیم. ببینید، همینطوری که مثلا یک جاسوس وقتی به پراندش رسیدگی میشه، ببینید چه هیاهوی توی رسانه‌های بیگانه و سرسپردگانشون تو داخل وجود داره. واقعا گاهی اوقات اصلا آدم، من خودم گاهی اوقات فضاهای رسانه‌ای رو ملازم میکنم، تعجب میکنم که موضوع به این روشنی، به این آشکاری، به این شفافیت، بعد میان یه توجیهاتی براش مطرح میکنن که اصلا آدم باورش نمیشه. اما اونا میدونن چیکار باید بکنن، میگن ذهن افراد رو، هر چی ولی اینکه غلط باشه، ولی اینکه دروغ باشه، ذهن تأثیر میذاره.
این از مسئولین عالی رتبه این کار رو انجام میدن، کسانی که مثلا سمت‌های جدی دارن، ولی به قدرت رسانه و چگونگی فضاسازی اشراف‌های علمی دارن، اشراف‌های جدی دارن، این کارها واقعا چجوری میشه درکش رو تبدیل به یک فضای، یه فهم امنیتی کرد؟ آیا واقعا بازپرس‌های شما یا فضاهای رصد شما به عنوان مدعی العموم، احتمالاً فضاهای رصد هم دارید، چون قوه قضاییه مستقلن میتونه وارد مباحث بشه، این یک امتیاز ویژه‌ایه که خصوصا حوزه امنیت ملی، حوزه گفتمان انقلاب اسلام و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی، که فکر میکنم دیگه صریح‌تر از این وظیفه‌ای برای هیچ کدوم از ما نیست.
کاملا درست. واقعا ببینید، اولا من شکل پرونده رو خدمت شما عرض بکنم، نیروی انتظامی یا عرضم به حضور شما سپاه یا وزارت اطلاعات پرونده‌ای رو تشکیل میده، یعنی گزارش خودش رو اعلام میکنه، دلایل اولیه رو جمع‌آوری میکنه با هماهنگی دادستان و بازپرس، وقتی کارش تموم شد کارش تموم شد. پرونده میاد کجا؟ میاد دادسرا. دادسرا کار خودش رو تمام میکنه، میفرسته دادگاه، اونم دیگه تمام میکنه، میاد دادگاه، دادگاه هم قاضی رأی صادر کرد، میگه دیگه از من تموم شد. کی باید بیاد این موضوعاتی که دارن جو سازی میکنن پاسخ بده؟ اینجا
یعنی چرخه، آره این چرخه ناقصه، این که حکم قاضی یک حکم کمیه بر اساس مستندات و در این حال مسئول مستندسازی که مثلا نیروی انتظامی بوده اساسا با اینکه اون از نظر اون معتقد این جرم کامله ولی استناداتش کافی نیست، این حلقه به هم چجوری وصل میشه که اگر نیروی انتظامی حداقل یا اون سازمانی که مسئول جمع‌آوری استنادات هست استنادات قاضی رو که برای صدور حکم نیاز داره جمع کنه نه استناداتی رو که خودش فکر میکنه
همینه. ببینید نیروی انتظامی اگر گفتن آقا نیروی انتظامی از خودش دفاع میکنه، به هر حال یه ابزاری داره، امکاناتی داره، سرتاسر به هر حال دفاع میکنه. وزارت اطلاعات اگر گفتن آقا این مورد چنین بود چنان بود از خودش دفاع میکنه. ولی تنها نهادی که واقعا مظلوم هست قاضی که رأی صادر میکنه، اولا خب باید بعضی از آرا نباید اعلام بشه، بعضی از آرا هم که اعلام میشه قاضی میگه آقا من رأی خودم رو دادم. اما این قاضی مجددا بخواد بیاد واقعا پاسخ بده نسبت به شبهاتی که ایجاد میکنن در فضاهای مجازی یا در رسانه ها، این قاضی وقتش رو نداره، امکاناتش رو نداره. یعنی بیاد مجددا جمع بکنه آقا بیاد این ابهام رو درست کردن بیاد من پاسخ بدم، اصلا فرصت این کار رو نداد. اما به نظر من یک کسی باید اینجا رو جواب بده واقعا، یعنی این ذهنیت یا این سوالاتی که به دروغ گاهی اوقات که اکثرا این از به دروغ یه چیزایی رو درست میکنن تو فضاهای قرار رسانه قرار میدن، این بی پاسخ میمونه و این تو ذهن مردم یه چیزی ایجاد میشه آ دستگاه قضایی مثلا این موضوع رو بود، فرقی هم نمیکنه. در همه پرونده میتونه این باشه، در پرونده قتل فلان دختر فلان جا، در پرونده نمیدونم ناامنی فلان جا، در پرونده جاسوسی فلانجا، در پرونده مثلا محیط زیست. خب این ابهامات رو کسی پاسخ نمیده.
از فرابادی یه تجربه مطالعاتی من دارم، من این رو خدمت حضرت عالی میگم، من مطالعه تاریخ اول انقلاب رو میکردم ببینم که مثلا سال 58-59-60 ما واقعا چطور این آشوبا رو، این ضد انقلاب رو، این فضای عجیب نفوذ رو که اصلا قابل قیاس نیست و این فضای به شدت ناامنی رو ما چجوری کنترل کرد. در اون موقع هنوز همه در تأسیس بودن، بعد نگاه که میکردم میدیدم که سهم سزایی از پیدا کردن شیوه های امنیتی مسائل رو بچه های بازپرس ما و قدیمی های ما مثل شهید لاجوردی، یعنی تأثیرات امنیتی که اینها در دستگاه قضا برای پیدا کردن و مواجهه با ناامنی برای دستگاه امنیتی داشتند، خیلی مهمتر از حتی تجربه بعضی از دوستان در اون فضا بود. فکر میکنم یک نهاد واسطی رو ما باید برای اینکه بتونیم این رو به نتیجه و به نتیجه هم خواهیم رسید، چون قاضیای ما قاضیای قدری هستند، بازپرساهای قدری داریم، فقط به نظرم اینها در کنار همدیگه قرار نمیگیره، به نحوی هر کی کار خودش رو شاید در یه ایته تمام شده میدونه. این پیشنهاد رو اجمالا دادم، اونم به خاطر مطالعات تاریخی که داشتم.
بله پیشنهاد شما، ببینید اون زمانی که شهید لاجوردی اینو کار میکردن واقعا کارهای خودشون، همه تحقیقات و رفتنا و آمدنا و نمیدونم بگیر و ببند همه اینا خودشون انجام میدادن. امروز مقداری تفکیک صورت گرفته و شاید یه مقداری دشوار باشه به این جهت که اگر یادتون باشه اوائل دستگاه قضایی پلیس قضایی داشت در اختیار خودش.
بله.
به نظرم میشه این پیشنهاد شما رو در قالب احیای پلیس قضایی یه بخشیش رو حداقل زنده کرد.
بخش آخر صحبت ما که بالاخره اون بخش شیرین ما هم هست، ما نگاه کنید در سال گذشته یه دستور از مقام معظم رهبری درباره اختیارات جدید قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران و رفع اون موانع قانونی بود که بر عهده بود در دوران آقای لاریجانی رو شاهد بودیم که به نظرم دست قضات رو بسیار باز کرد و اصلا یه روند جدیدی شروع شد. کمی درباره بحث تأثیر این به حساب صلاحیت های جدید که مقام معظم رهبری دادن چقدر تأثیر داشت در دستگاه قضا برای رسیدگی
خدمت شما اشارت. خب ببینید بعد از اون جریانات به اصطلاح فسادهایی که صورت گرفت، هم در بحث ارز، هم در بحث سکه، هم در بحث خودرو و هم بعضی از شرکت‌های کاغذی و سوری، لازم بود که یک قاطعیت و سرعتی در رسیدگی صورت بگیره. با پیشنهاد ریاست محترم قوه وقت جناب آقای عاملی لاریجانی این پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و آقا هم تایید کردن. امتیازاتی که این به اصطلاح قانون به نظر ما داره، البته خب قانون دیگه وقتی که تایید بشه، این هست که اولا سرعت رسیدگی رو بالا میبره، یعنی فقط اولا به اصطلاح شعبات ویژه‌ای هستن، این شعبات ویژه متشکل از 3 نفر قاضی، قاضی که بالای 25 سال سابقه کار داشته باشه، باید حتما واسه قاضی رسیدگی بشه. پرونده هایی که کمتر از اعدام باشه قطعی هست، پرونده‌ای که حکم اعدام داشته باشه بازم یه مرحله رسیدگی بعدی هم داره که دیوان عالی کشور به این موضوعات رسیدگی میکنه. در فرایند این قانون خب پرونده های اومد تشکیل شد با سرعت هم انجام شد و خدمت شما عرض شود که وکلای صالح و سالمی هم باید حضور پیدا بکنن. این هم یکی از نکات این قانون بود و هست. نظر رسیدگی ها طبق این قانون صورت گرفت. البته ممکن اشکالاتی هم داشته باش به نظر برخی از افراد، اما ما راهی نداشتیم جز این که بخوایم به فوریت با این فساد مبارزه بکنیم، به فوریت به این پرونده ها رسیدگی بکنیم. راهی جز این نداشتیم که ما اعتماد عمومی رو، اعتماد رو به مردم برگردونیم. راهی جز این نداشتیم که این فسادی که البته خب میدونید که واقعا در برخی از این موضوعات که آدم نگاه میکنه میبینید جریان نفوذ وجود داره، یعنی حتما جریان نفوذ، نفوذ در تصمیم گیری که مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید داشتن، نفوذ در تصمیم گیری. گاهی اوقات مسئولین ما در این جریان، در این جریان پرونده‌ها که البته مشاهده ما کردیم، تصمیماتی رو گرفتن که واقعا برای مبتدی ترین اقتصاددان باور نکردنیه، چه برسه کسی که مثلا در رده بالای این مملکت میخواد تصمیم رو بگیره برای این نظام و این مملکت، تصمیم‌های اقتصادی بگیره، مردم بر اساس اون کار و اشتغال و فعالیت و تلاش و کارآفرینی و اینها وجود داشته باشه. خب اینا معلومه دیگه، نفوذ در تصمیم گیری هست. بعضی از این افراد خاطر اینکه اقتصاد ما رو فلج بکنن، چرا الان به اصطلاح تعداد زیادی از شرکت‌های ما ورشکست شدن یا تعطیل شدن؟ به هر حال یه نفوذ در تصمیم گیری بوده دیگه. چرا ساپورت نشدن؟ چرا حمایت نشدن؟ چرا باید دستگاه قضایی تلاش بکنه که فلان شرکت تعطیل نشه؟ که شما می‌بینید اخبار و اطلاعاتی که برخی از دادستان‌های استان‌ها اعلام می‌کنن، با تلاش دادستان فلان شهرستان، با تلاش ریاست دادگستری فلان شهرستان، فلان شرکت از تعطیلی مثلا نجات پیدا کرد. الان مسئولین عزیز ما دنبال این هستن که عیب و نقص‌های این به اصطلاح قانون رو رفع بکنن، چابکترش بکنن، بهترش بکنن، درست‌تر بشه، بتونن انشالله بهتر و مفیدتر کار بکنن. یه نکته هم که شما فرمودید درد ما همینجاست. گاهی اوقات ما میگیم آقا این جاسوسه، بعضی اصرار دارن نه شما اشتباه میکنید، آقا این نفوذیه، این کارش، این مستندات. میگن نه این آقا نفوذ، جاسوس، مگه به این راحتی قابل تشخیصه؟ مقام معظم رهبری خیلی وقت یک مثالی رو زدن، گفتن فلانی، در اسم بردن البته مقام معظم رهبری، که یک فردی بود در بیت فلان آیت الله، وقتی که انگلیسی ها آمدن توی عراق، عراق رو اشغال کردن، دیدن که سوار بر اسب همون فرد از افسران ارشد اصلا انگلیسی بود. نفوذ اینه، نفوذ در بیت آقایون ممکن مراجع باشه، نفوذ ممکنه در بین وزرا باشه، نفوذ ممکنه حتی در رده‌های بالای مملکتی باشه که داریم دستگیر شدن. گاهی اوقات ساده لوحی برخی از این افراد واقعا کار دست میده، یعنی گاهی اوقات اعتماد نمی‌کنن. این هم دلیل مدرک، خب می‌بینن آقا مگر کسی که شهید بهشتی رو به شهادت رسوند با 72 نفر دیگه از یارانش کی بود؟
در همین روزها هم بود،
تو همین روزها هم بود کسی بود که میگفتن آقا نمیدونم اینقدر تسبیح آب میکشید، اینقدر فلان بود. کسی که شهید رجایی و شهید با هنر رو بام گذاشت و شهید کرد کی بود؟ ببینید نفوذ و جریان جاسوسی کار ساده ای نیست. سالهای سال میاد جاسوسی میکنه به عنوان حتی ممکن عمامه بسر، حتی بهترین فرد نماز شب خون خودشو جا میندازه. این روش، این دیگه کار ما. اینقدر گاهی اوقات ما بعضی از این افراد مؤمنین گاهی اینقدر ساده لو هستن که حتی آب داره اینا رو میبره حالیشون نیست، هرچی هم بهشون میگه آقا این باور باید بکنن.
5-6 دقیقه دیگه به آخر برنامه مونده، میریم سر سراغ این قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان. اولا که نسبتش با دادگاه انقلاب چیه، مقدار ما رو روشن کنید، اصلا به شما مربوط میشه چون مسئولان داخل این فضا هستن، این رو یه مقدار دربارش صحبت.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران است. اون اعاده اموال نامشروع بود دلی. تقریبا اینم میشه بگیم که
کاملتر شده.
بله این الان کاملتر. اگر اموال نامشروعی، یعنی اموال، اینم قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان تو همین قانون هم هست، اگر اموالی بررسی بکنن نامشروع به دست اومده باشه، خب باید اعاده بشه. اولا این ارتباطی به دادگاه انقلاب نداره، این باید خودش یه اداره کلی تشکیل بشه، خود این اداره کل زیر نظر قوه قضاییه اموال مسئولین رو، البته خب بخشن آیین‌نامه‌اش تدوین شده، ارسال میشه یک ارزم به حضور شما پایگاه خبری یا پایگاه اطلاع رسانی ایجاد میشه. سیستم های نرم افزاری برای این تعریف شده که بتونن افراد در اون سیستم به اصطلاح خود اظهاری بکنن و به نظرم خیلی خوبه. این عرضم به حضور شما، برای جامعه امروزی ما، برای اینکه مردم بدونن که آقا این مسئول کی هست، چی هست، چی داره، چی نداره. بعضی از افراد ممکنه مثلا یه دور نمایندگی به آلاف و الوف برسن، بعضی از این افراد یه دور مثلا وزارت به آلاف و الوف برسن. خب باید مشخص بشه ورودش در مجلس، پایانش در مجلس، ورودش در دستگاه قضا چون قضات هم شامل حالش میشه، پایانش در دوران قضاوتش، ورودش در وزارتخونه، پایانش در وزارتخونه، ورودش در ریاست جمهوری، پایانش در ریاست جمهوری. اینا مشخص بشه. به هر حال ببین هر مسئولی حقوقی داره، ممکنه یه کارایی رو انجام بده، تورم هم ارزم به حضور شما وجود داره، همه اینها وجود داره، اینا ضرب و تقسیمش خیلی کار دشواری نیست.
آیه قزنفر آبادی، به عنوان کسی که داخل فضا هستید، تقریبا چند نفر رو پوشش میده این فضا؟ گاهی مردم یادشون میره، فکر میکنن تمام کشور قراره که دربارشون بررسی بشه، در صورتی که این قانون افرادی رو که گذاشته صریحا مثلا 30 مورد رو یا حدود این مقدار رو افراد رو گذاشته و تصویر داره، یعنی نظام قضا تصویر داره که حدوداً چند نفر رو پوشش میده.
خدمت شما اسد، حالا تعدادش رو ببینید، میگه مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی که باید فهرست دارایی خود، همسر و فرزندانشون رو مطابق آیین‌نامه اعلام بکنه.
این لیست که خیلی زیاده، یه لیست سیتایی الان اگر بخوام بخونیم فکر می‌کنم این خودش یک گفتگوی مجزایی رو نیازمند باشه، ولی می‌خواستم بیشتر بگم یه تصویری مثلا 10,000 نفره از افراد که دیگه بیشتر نیست که
نه بیشتر نیست
چون اینها صلاحیت های بالا داشتن.
این نمایندگان مجلس تشخیص بودن، مجمع تشخیص مصلحت، مقامات منصوب از سوی مقام معظم رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به اون، و همینطور دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری های استان ها و معاونین اونها، مشاوران سران قوه، رؤسای دفاتر سران قوه، دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان اونها، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آن و اعضای هیئت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مدیران کل آنها. خدمت شما عرض شود که مقامات درجه سرتیپ تمام و بالاتر در نیروهای مسلح، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، بیمه، بانک‌ها و مؤسسات مالی، رئیس سازمان بورس و اینایی که به هر حال
یکی از من می‌پرسی توی فضای رسانه‌ای با هم صحبت می‌کردیم، از من گفتش که اینها رو می‌خوان چقدر، یعنی این همه آدم رو چجوری می‌خوان اینها وقت بذارن؟ گفتم ظاهرا شما فکر می‌کنید که مثلا همه اینها مقصرن و احتمالاً آلاف و الوفی دارن،
اصلاً
در صورتی که این تصور این ذهنیت غلط، کشور با تمام پیشرفتاش با آدم‌های سالمش داره پیش میره، دستگاه قضا اگر تونسته مهار کنه امری رو با افراد سالم، این جایگاه آدم‌های سالم و سهم آدم‌های سالم هم بسیار مقفول و فکر میکنن اگر قرار باشه، اگر مثلا 100,000 نفر حتی باشن، انگار مثلا 100,000 نفر همه، بسیاری از این دوستان هستن که ما از نزدیک میشناسیم، رسیدگی به پروندهشون یک ربع هم نیاز نداره، چون حقیقتا انقدر زیستهای ساده معمولی با یک تدارک متوسط،
نه اصلا بعضی اصلا نیاز به رسیدگی نداره، حال ربعش که خیلیه، اصلا نیاز به رسیدگی نداره. ببینید فرد هست یه خونه ای داره، اولا اموال غیر منقول گفته شده، یه خونه ای داره، خب این بعد از این کاری نداره که آقا بعد از مثلا الان یه دوره وزارت ببینید این خونش چی شد، تبدیل به چند تا خونه شد. ببینید اصل بر این است که اموال انسان مشروعه، مگر اینکه دلیلی بیاد، یعنی دلیلی ارائه بشه که این اموالش از راه نامشروع تحصیل شده. خب معلومه شما هم باشید راحت میتونید بررسی بکنید. حرف پایانی من هممون تلاش بکنیم، اینجور نباش تو یه چیزی دیدیم همه بگیم آقا این نمیشه نمیشه نمیشه، اتفاقا باید بگیم میشه و میتوانیم، حتما باید انجام بدیم.
2 دقیقه در کمیسیون قضایی حضور داشتی، این توقعات جدیدی که قوه قضایی دارن، این مسئولیت‌های جدید، این سرعت‌ها، این شناخت‌ها، اینا همه تشکیلات میخواد، گسترش میخواد، اینا نهاد میخواد، بودجه میخواد، واقعا در تنگنای بودجه قرار ندارید؟ یعنی نیاز به حمایت‌های مجلس و دولت در شکل‌گیری این ساختارها تا چه حدود هست و چه انتظاراتی دارید؟
به قول اون گفت مدینه گفتی و کردی کباب،
چون خودتون بالاخره در مجلس بودید اینها رو کاملا در جریان.
مشکلاتی که دستگاه قضایی داره کمبود هاست. ما میگیم آقا اطلاع دادرسی صورت نگیره، خب قاضی بیشتر میخواد، کارمند بیشتر میخواد. من تو خود مجموعه خودم بارها و بارها دیگه فقط اشک نریختم، آقا نداریم، واقعا کارمند نداریم، قاضی به اندازه کافی نداریم، کمبود امکانات فضایی. شما نگاه بکنید جاهای دیگه، دادگاه انقلاب اسلامی شما 4 تا شعبه اینجا اضافه کردیم، واقعا با مشکلات داریم اداره میکنیم، نداریم جای مناسبی که قضات ما بخوان. همین پرونده ما رسیدگی میکردیم اعتراض کردن آقا چرا نگذاشتید مثلا افراد بیان. خب یه سالون بزرگ ما اینجا نداریم که تعداد 100 تا 200 تا 1000 نفر آدم بخوان شرکت بکنن ببینن واقعا دادگاه ما رو. خب این مشکلات متاسفانه وجود داره که البته انتظار داریم واقعا دولت کمک بکنن. درسته حالا به هر حال مشکلات وجود داره، ولی یه قدری دستگاه قضایی ببینید، دستگاه قضایی باید یه دستگاه مقتدر باشه. حرف آخر من اینه که باید از دلم میگم و فکر میکنم حرف همه مسئولین دلسوز به نظام هست، اینه که من اول از طرف خودم و همه همکارانم عرض بکنم در دادگاه انقلاب اسلامی ما هیچ شأنی بینی و بین الله، خدای تو شاهد باش، هیچ شأنی جز نوکری به مردم رو نداری، هیچ شأنی نداری. ما هر شأنی داریم، شأنمون این هست که خدمتگزار مردم باشیم. البته این به این معنا نیست که ما بخوایم قانون رو رعایت نکنیم. در چهارچوب قانون ما نوکر مردم هستیم و عرض کردم هر کسی که مسئول تر باشه باید نوکر تر باشه. همه مسئولین خودشون رو بیارن نوکر مردم قرار بدن. جلوی فساد گرفته میشه. این فسادی که تو جامعه ما هست برطرف میشه. همه اگر واقعا همه نوکری همدیگه رو داشته باشیم، مخصوصا مسئولین، ما مشکلی تو جامعه خودمون نخواهیم داشت. اگر ما همه رو مثل هم ببینیم، دلسوز همدیگه بدونیم، اگر یکی گفت ما کارونی نیست، همه هجوم نمیبرن، میگن آقا اگر هست برای همه هست، اگر نیست برای همه نیست. اگر همه دلسوز هم بودیم، اگر گفتن فلان جا مثلا گوشت چی شد، همه هجوم نمیبرن. اگر گفتن روب گوجه، همه هجوم نمیبرن. چرا؟ چون میگه اونم هم نوع منه، باشه همه با هم میخوریم، نباشه همه با هم نمیخوریم. و اگر این جامعه جامعه واقعا اینطوری شد، به خدا آمریکا که چه عرض بکنم 100 تا مثل آمریکا باشن هیچ غلطی نمیتونن.
مثلا دلیل پایداری و مقاومت انقلاب اسلامی هم حضور همین اندیشه بوده، و اگر هر این اندیشه هر چقدر قوی تر بشه، دوام و توسعه ان شاء الله انقلاب اسلامی هم بیشتر. من سپاسگزار از حضرت عالی هستم، از سراحتتون ممنونم و تشکر میکنم از شما.
منم از شما خیلی تشکر میکنم، زحمت کشید. خداوند ان شاء الله به شما و همه مسئولین در صدا و سیما ان شاء الله توفیق و تندرستی عنایت بکنه. باز هم در پایان صحبتم یاد خاطره شهدای هفته تیر، به خصوص شهید حضرت آیت الله دکتر بهشتی رو گرامی میداریم و به ارواح پاک و تابناک همه اونها سلام و درود و صلوات میفرستیم.
من هم از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که حوصله کردید و صحبتهای بنده رو با حجت الاسلام غضنفر آبادی در هفته قوه قضاییه شنیدید. امیدوارم که روز و ایام به کام شما باشه. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز. شنونده گفتگوی روز رو شنیدید. این برنامه تکرار سالهای قبل بود عزیزان همراه، که کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی بودن، نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق دادگاه های انقلاب اسلامی تهران، و کارشناس مجری این برنامه هم جناب آقای نوروزی همکار عزیزمون بودن که دیگر در بین ما نیستند و به دیار باقی شتافتند. روحشون شاد باشه و قرین آرامش.
برادرها و خواهرهای متعهد پر احساس، ما در این شرایطی که هستیم، جامعه‌مون باید به برکت اسلام به سمت یک پارچگی اسلام جلو بره، طوری بشه که همه بر محور پاک و نورانی اسلام گرد بیان و ما محورهای دیگری غیر از اسلام نبینیم. ولی از اونجا که نمیخوایم واقعیت‌های موجود رو کتمان کنیم، میپذیریم که الان محورهای دیگری وجود داره، تفکرهای ملی گرایانه وجود داره، تفکرهای التقاطی وجود داره، بینشهای الحادی و کفر آمیز در رنگ شرقی یا رنگ غربیش وجود داره. باید انقلاب اسلامی ما در رابطه با این محورهای بیگانه از اسلام یا ضد اسلام موضع گیری متعالی اسلامی باشه. در عین اون که ملت مسلمان ما فهمیده است که با دشمنان انقلاب نمیشه تعارف کرد، باید برخورد انقلابی داشت. اما این برخورد انقلابی لازم است جلوگاه نورانیت و روح متعالی و اخلاق عالی اسلامی باشه. در این برخوردها، حتی در برخوردهای پرتوان انقلابی، مراقب ریزکاری‌های اخلاقی باشید و باشیم. اسلام به ما یاد داده درباره دشمنمونم دروغ نگیم، نسبت به دشمنمونم تهمت و افترا نزنیم، نسبت به دشمنانمونم فحش ندیم. هم قرآن میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، هم علی علیه السلام به یارانش میفرماد که لا تکونوا قوما بذائین. ما میتونیم داغ، قاطع، کوبنده حرف بزنیم اما پوش ندیم. حرفهای زشت و تعبیرهای زشت در برخوردهامون نداشته باشیم. این تعلیم اسلامه. این بهتر میتونه شما مردم عزیز را در این آوردگاه دنیا پیروز کنه. تقید و پایبندی به موازین اخلاقی اسلام در برخورد با دوست و دشمن و مذبذبها که بینابین قرار دارند، نمیدونن کدوم طرف برن، این عامل واقعی پیروزی شما مردم غیور با احساس پرهیجان خواهد بود. بنابراین توصیه میشه، این توصیه‌ای که عرض میکنم توصیه اسلامه. منم به عنوان یک برادر مسلمان شما دارم نقل میکنم توصیه اسلام را. توصیه میشود که برادرها و خواهرهای ما همواره به اصل عالی صداقت، راستی، رعایت عفت کلام چه در نوشته ها چه در گفته ها، پایبندی به این که از حد حق و حقیقت سرموی منحرف نشیم، این رو رعایت کنند و مطمئن باشند که ممکن است دیگران در رابطه با ما غیر از این عمل کنند که می کنند. درست است که مخالفان هم فحش و دشنام می دن، هم دروغ می گن، هم تهمت و افترا می زنن، اینا همه درست. اما ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. ما هویت نورانی پرفروغ متعالی اسلامیمون را حتی با پیروزی معامله نمی کنیم.
بله، سخنان دکتر بهشتی رو شنیدید. امروز هفتم تیر ماه، سال روز شهادت حضرت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران عزیز و با وفاشون هست. یاد و نامشون گرامی. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها رسیدیم به ساعت 9:30 دقیقه صبح و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زندگی روزانه همراه شما عزیزان باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه و من کیوان نقره‌کار همراه با همکارانم همگی با افتخار در خدمت شما هستیم و حضور شما شنونده گرامی